روی روند رشد یا عدم رشد موسیقی همواره تأثیر گذاره. برای مثال شما وقتی که به دوره چند سال حداقل قبل از سال 32 توجه کنید، شما مشاهده میکنید که با توجه به شعارهای دوره مصدق و مبانی دموکراتیزه شدن جامعه در اون دوره و ملی شدن صنعت نفت و مبارزات خیلی پیگیر گروه های سیاسی اجتماعی در اون دوره، شما میبینید که در اون چند سال حوادث زیادی برای موسیقی هم رخ داد. برای مثال موسیقی های غربی توانمندی بیشتری پیدا کرد، ارکسترها در واقع بیشتر شد، ارکستر سمفونیک در واقع تأسیس شد و موسیقی های ملی و میهنی دیگه هم در واقع عمق و صلابت بیشتری پیدا کرد، سرودهای جدید ساخته شد و این جریان اجتماعی تأثیر بسیار زیادی در روند هنر بالاخص موسیقی گذاشت. اما وقتی که کودتای 28 مرداد اتفاق میفته، یک دوره سکون و فترت به وجود میاد و موسیقی ها از اون پتانسیل یا از اون حرارت قبلی بیرون میان و موسیقی ها یک مقداری اصطلاحاً نرمتر میشن، سازهای کوبی ضربهی آروم آروم کشیده تر میشه، نحوه تنظیم ها خیلی آروم میشه و از دل این شرایط یه موسیقی به وجود میاد به نام موسیقی گلها. اگرچه خود ارکستر گلها بعدن رفته رفته قوام و دوام بیشتری پیدا میکنه و به کیفیت های جدیدتری تبدیل میشه، اما شما وقتی آثار اون دوره میبینین، میبینین که میزان های موسیقی کشیده تر میشه و بیشتر سازهای کششی اهمیت پیدا میکنن و برنامه گلها به دست پیرنیا یک برنامه میشه تقریبا ادبی عرفانی و تلاش میشه که از شعرهای عرفانی بیشتر استفاده بشه. به همین دلیل برنامه گلها بسیار اهمیت پیدا میکنه و روشنفکران اون زمان، تأثیر کرده های اون زمان و مردم یک علاقه شدیدی به این برنامه پیدا میکنن. پس طبیعتاً این قوانین اجتماعی در دوره وزیری هم به شیوه دیگه و به نوع دیگه اتفاق افتاده بود. یعنی وزیری در واقع بعد از اینکه هنرستان موسیقی ملی رو به وجود آورد و کارهاشو در واقع شروع کرد، رفت رفته هم در داخل گروه خودش هم بیرون گروه خودش مخالفانی پیدا کرد. یک دسته میگفتن که وزیری در حال نابود کردن موسیقیه. خب طبیعیه که مسائل اجتماعی فرهنگی همیشه با چالش های مواجه هست، به خصوص وقتی که کارهای جدیدی میخواد صورت بگیره. این چالش هاست که یا برایند این چالش هاست که معتدل میکنه راه ها رو و ما رو میرسونه به نقطه ارزش های ملی و هویت ایرانی خودمون. در دوره وزیری هم این اتفاق افتاد. بعضی از شاگردها مانند خالقی به بعضی از رفتارها و بعضی از کارهای وزیری انتقاد داشتن. اصرار خالقی و شاگردان به وزیری این بود که استاد عزیز، شما یک مقداری هم آثاری بسازین در زمینه موسیقی دستگاهی ایرانی، موسیقی اصیل ایرانی و این عرصه رو هم تقویت کنین. ولی وزیری در واقع علاقه چندانی به این مسئله نداشت، اما تصمیم میگیره که آثار رو تو دشتی در واقع به وجود بیاره که در کتاب چاپ ایران که وزیری چاپ کرده دستور تارش همین قطعات وجود داره. این در واقع نشون میده که وزیری یک علاقه خاص به کار ارکستری غربی داشته و آرزو داشته که یک روزی یک سمفونی ایرانی با ارکستر سمفونیک بسازه که با همون شیوه ولی خب با ذائقه ایرانی این رو ارائه بکنه. به کارهای دیگه خیلی علاقه چندانی نداشت. آثارش هم وقتی میشنویم در واقع ما میبینیم که آثار اندکی رو در زمینه تقویت موسیقی ایرانی به مفهوم موسیقی دستگاهی و ردیفی ساخته. پس از شنیدن اثری از خالقی که مرحوم شادروان بنان اون اجرا کرده، در واقع برنامه رو تمام میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. شب شما خوش باد. آمدی جانم به غرب بارد، ولی حالا چرا؟ بی وفا بی وفا
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
شبتون بخیر دوستان گرامی، با برنامه از دیروز تا امروز همراه شما هستیم. در بخشی در آغاز برنامه درباره ترجمه صحبت کردم. در دهه‌های 30 و 40 گفتیم که داستان‌های پلیسی و داستان‌های جاسوسی خیلی پرطرفدار بود و بعد از اون داستان‌های تاریخی خیلی زیاد شد ترجمهش، کارهای از الکساندر دوما، جورج زیدان، میشل زواگو که ترجمه های زیادی از این نویسندگان به بازار نشر آمد. کارهایی که از دافن دوموریه ترجمه شد که اونها هم نسبتاً زیاد بود، به چند چاپ میرسیدن. اینها نکته جالبش این بود که تا سالها منبع پاورقی نویس ها هم میشدن که یه سری رویاهای پوچ و اون احساسات خیلی اصطلاحاً رقیق و آبکی رو در داستان‌ها می‌آوردن. اندیشمند ایتالیایی آنتونیو گرامشی مطلبی داره که آقای میرابدینی در کتابشون این مطلب رو ذکر کردند که میگه در تاریخ فرهنگ نباید از ادبیات تجارتی غافل ماند. از این نقطه نظر این نوع ادبیات بسیار ارزشمند است، زیرا موفقیت فلان کتاب از ادبیات تجارتی نشان می‌دهد و اغلب این تنها نشان است که فلسفه عصر کدام است، یعنی چه احساس‌ها و جهان‌بینی‌هایی بر توده‌های ساکت تسلط دارد. او می‌افزاید این نوع ادبیات یک مخدر توده‌ای و نوعی تریاک است. افزایش داستان‌های احساساتی عشقی ایرانی و ترجمه آثار جنایی که خیلی هم گرایش‌های جنسی و جنسیتی داشتن نشون میده که کتابخونهای ایرانی هم در اون دوره دنبال این تسکین و خیال پردازی بودن. این هرج و مرج در ترجمه صرفا منحصر به ادبیات عامه پسند نبود و داستانهایی که از نویسندگان بزرگ جهان هم منتشر میشدن معمولا خیلی نثر فارسی خوبی نداشتن، که در سال 38 مجله راهنمایی کتاب میگه 95% کتاب‌های ترجمه شده داره نثر ناپسندین، که نشریه انتقاد کتاب از مترجمان میخواد تو ترجمه دقت رو محدود به رابطه لغت و معنی نکنن، بلکه بکوشن تا روح زبان فارسی رو در ترجمه نشون بدن بیان که به سبک نویسنده لطمه بزنن. آقای میرابدینی میگه در این دوره که میشه اون رو دوره ترجمه رمان نامید، مترجمان ناصالح آثار بزرگ ادبی رو به میل خودشون خلاصه میکنن و بدون رعایت سبک نویسنده اونها رو چاپ میکنن. در فاصله سالهای 32 تا 41 جک لندن با 22 کتاب، هوگو با 14 کتاب، داستایوفسکی و بالزاک با 13 کتاب، همینگوی با 12 کتاب، تولستوی و جانشتاینبک هر کدومشون با 10 تا کتاب، چخوف با 8 کتاب پرخواننده ترین نویسندگان خارجی در ایران هم که اینها در طی سالها منتشر شدن. در سالهای 40 و 41 عبدالرحیم احمدی طی سلسله مقالاتی در مجله سخن برای اولین بار برتولد برشت رو به کتابخانان ایرانی معرفی میکنه و مفهوم جدیدی از سبک و تعهد ادبی رو به اونها نشون میده. کیکاووس جهانداری و عبدالرحمن صدریه اولین ترجمه آثار برشت به زبان فارسی رو هم ارائه میدن. بعد از اون آثاری از آندریچ، استانکو، استاندل، پراندلو، تورگنیف، مارک توان، دیکنز، رومن رولان، ژید، سارت، شلوخوف، آناتول فرانس، گوته، گورکی، گوگول، موپاسان، ژول ورن، هسه، هومر، ولتر و خیلی از نویسندگان نامدار ادبیات در جهان آثارشون ترجمه میشه. مترجمایی مثل کاظم انصاری که جنگ و صلح رو در سال 35 ترجمه کرد، ابراهیم یونسی اسپارتاکوس فاست رو در سال 41، بهمن شعله‌ور خشم و هیاهوی فاکنر رو در سال 38، البته نجف آقای صالح حسینی هم خشم و هیاهو رو ترجمه کردن، محمد قاضی مادام بواری رو در سال 41 ترجمه میکنه از فلوبر، نجف دریابندری ودا با اسلحه رو در سال 33 ترجمه میکنه در از همینگوی، و این متن‌های بزرگ ادبیات جهان هستند که در زبان فارسی ترجمه میشن. مجموعه رمان‌های بزرگی مثل دونکیشوت سروانتس با ترجمه محمد قاضی، این همه در دهه 30، میانه دهه 30، بابا گوریوی بالزاک با ترجمه بهازین، ژان کریستوف رومن رولان باز هم به ترجمه بهازین و سرخ و سیاه اسناندال با ترجمه عبدالله توکل منتشر میشه و اینها در واقع یه جورایی میشه قدرت تشخیص آثار هنری رو از آثار مبتذل به خواننده های ایرانی نشون میده که این آثار هم آثاری هستند که شما میتونید بخوانید و ببینید که این آثار ادبی چه ویژگی هایی دارن. خیلی از رمان نویس های این دهه از راه خواندن این رمان های ترجمه شده است که با صنعت رمان نویسی آشنا میشن، ساخت، فرم و ویژگی های رمان رو توی نوشته هاشون به کار میبرن و از این جهت میتونیم بگیم که رمان های خوب جهان که خوب هم ترجمه میشن یک کلاس درسی در داستان نویسی ایرانی و یک تنوعی رو در داستان نویسی ایرانی ایجاد میکنن. اگه در سالهای 1300 تا 1320 ادبیات فرانسه اون رهبری فرهنگی رو در ادبیات ایران داره، در دهه 20 یعنی از 1320 تا 30 ادبیات رئالیستی روسیه جای اونو میگیره و بعد از اون در دهه 30 از 30 تا 40 ادبیات آمریکا نقش مهمی رو در فضای ادبی ایران ایفا میکنه و چاپ داستانهای کوتاه آمریکایی و حتی سفر نویسندگان ما، حتی کلاس های داستان نویسی که اونجا برگزار میشده در دانشکده ها و شرکت میکردن، باعث میشه که داستان کوتاه ایرانی با اون نگاه بیشتر رونق بگیره. در دهه های نخست فضای روسی بیشتر در نویسندگان ما غلبه داشت و اونها با فضاهای چخوفی و نویسندگان روسی داستان کوتاه می نوشتن و بعد از مثلا سفر خانم دانشور به آمریکا و آموزش داستان نویسی این فضای آمریکایی بیشتر غلبه می کنه. خب بقیه بحثا رو بذاریم برای هفته بعد که باز هم درباره تاریخ ادبیات داستانی و بخشای مختلف اون با هم گپ بزنیم و صحبت بکنیم. دعوت میکنم که بخش تاریخ معماری برنامه ای از دیروز تا امروز رو بشنوید.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با ادامه تاریخچه خانه پدری و شیوه پارتی در دوران اشکانیان. آناهیتا یا ایزد آب در کنگاور می رسیم، مکانی که در نزدیکی کرمانشاه ساخته شده در زمان اشکانیان. طرح معبد آناهیتا مثل تخت جمشیده و ستونهای اون هم همه از سنگ تراشه، روی اون با سنگ لاشه کار شده. بعضی ها میگن که این ستونها وجود نداشتند و ساخت اونها رو بی منطق می دونند. تخت سلیمان یا آتشکده آذرگوشت نصب هم در تکاب آذربایجان یکی از بزرگترین آتشکده ها در دوران اشکانیان و مورد احترام همه بوده. گفته میشه که در هنگام تاجگذاری و جنگ پیاده از تیسفون به اونجا میومدند. در این مکان برکه ای هست که آب به طور طبیعی از اون میجوشه. همونطور که یاقوت میگه آب دائما به وسیله 7 نهر از اون بیرون میاد و 7 آسیاب رو میگردونده. همکنونم این چشمه به صورت خم ژرف در اومده و رسوبات به جای مونده نشون میدند که حدوداً 1000 ساله که آب اون روانه. این آتش کرده فضای گنبدداریه که در جلوی اون ایوان بوده. دو دروازه عمومی و خصوصی هم برای ورود به اون داشته. در کنار این آتشکده تخت سلیمان، ایوان خسرو یا محل تاجگذاری خسرو قرار داشته. این فضا بعداً در دوره هولاکو بازسازی و درون اون کاشیکاری میشه و شاید هم اقامتگاه تابستانی هولاکو بوده. در سمت چپ آتشکده یک مدرسه و در پشت اون خانه استادان جای داشته. شاید این مدرسه‌ای ویژه علوم ریاضی بوده. در پشت آتشکده رصدخونه و در کنار اون جایی برای نیایش آناهید یا ایزد آب وجود داشته. بعدها پیرامون اون رو خونه های خشتی ساختند که به مرور زمان ویران شدند. این بنای تخت سلیمان رو میتونیم یک مجموعه کامل و یکی از الگوهای همه مجتمع‌های ساختمانی که بعداً در ایران ساخته شدند بدونیم. به راهروهای دور بنا مردگرد میگفتند و خیلی از بناها در دوران اشکانیان شامل مردگرد بودند. در بازهور که بازه به دره یا زمین هموار بین دو کوه میگند و هور به معنای خورشید بوده که میان تربت حیدریه و نیشابور قرار داشته، نیایشگاهی احتمالاً پیش از ساسانی به جای مونده. این نیایشگاه بازه هور چارتاقی بوده که بر روی تپه‌ای قرار داشته. از ویژگی‌های بازهور گنبد سنگی اونه که گوش سازی در اون، یعنی تبدیل مربع به 8 ضلعی توسط چوب انجام می‌گرفته. این یکی از کهن‌ترین گنبدهای پیدا شده در ایران هم به شمار میاد. خیلی جالبه این نکته رو اشاره کنم. 4 تاقی‌ها در دوران اشکانی به مرور زمان تبدیل به گنبد میشند که در دوران ساسانی اشاره میکنیم. اولین گنبدی که در دوران ساسانی به صورت امروزه که میبینیم ساخته شده مربوط به کاخ فیروزآباد است. این 4 تاقی‌ها در دوران اشکانی ساختشون شروع میشه. در سیستان در نزدیکی زابل و دریاچه هامونه. بخشی از اون مربوط به دوره اول شیوه پارتی میشه و بخشی هم مربوط به دوره بعد و مربوط به زمان ساسانیانه. ویژگی خیلی مهمی که در مجموعه کوه خواجه وجود داره پدیدار شدن فضاهای ویژه و اساسی معماری سنتیه. بعدها تو همه مدرسه های سنتی، کاروانسراها و مساجد بعد از اسلام هم به کار رفته. اندام هایی مثل ایوان روبه میانسرا، میانسرا که همون حیات مرکزی گفته میشه و آسمانه کانپوش و گنبد. متاسفانه محققان غربی سعی دارند ریشه این طرح که در بناهای پس از اسلام هم به کار گرفته شده رو خارج از ایران مثل اعراب، یعنی به اعراب اونها رو نسبت بدند که کاملا نادرسته. با توجه به گرمای بیش از حد اقلیم و سیستان، معماری اون درونگرا شده. میانسرا و جای گرفتن فضاهای مختلفی که در پیرامون اون هست از همین درونگرایی سرچشمه میگیره. از فضاهای کوه خواجه ایوانه که اون رو پیشان و حولی هم نیز میگن. این فضا پشت به آفتاب و رو به شمال بوده. پوشش این ایوان در کوه خاجم به گونه نیم گنبد و کانه پوشه و هم در اون تاق و تویزه نیز دیده میشه. آجرچینی که در اونجا هم استفاده شده به صورت ضربیه که بعدها این روش ادامه پیدا میکنه. دوستان و همراهان گرامی، امیدوارم که ثانیه های بسیار خوب و پر از آرامشی رو پیش رو داشته باشید. تا برنامه بعدی و هفته آینده، شب خوش و خدا نگه.
شبتون بخیر دوستان گرامی، به پایان برنامه این هفته از دیروز تا امروز رسیدیم. امیدوارم که آنچه در برنامه امشب گفتیم توجه شما رو جلب کرده باشه. سعی کردیم که کمی درباره ادبیات و فرهنگ و هنر صحبت بکنیم و موضوعاتی که حالا مطمئنم که همه دوست دارند و لحظاتی رو با اونها سر میکنن، و برنامه رو با این دو بیت به پایان میبرم که گفت: این ترانه بوی نان نمیدهد، بوی حرف دیگران نمیدهد، سفره دلم دوباره باز شد، سفره‌ای که بوی نان نمیدهد، نامه‌ای که ساده و صمیمی است، بوی شعر و داستان نمیدهد. تا برنامه دیگر و از دیروز تا امروز دیگر براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و امیدوارم که خوب باشید و روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، با بزرگون میشینی، حرف میزنی، همه چی میدونی، شما که کلت پره، معلم مردم گنگی، واسه هر چی که میگن جواب داری، در نمیمونی، شما که مهندسی، روانشناسی، همه حرفات لایه داره، همه حرفای سیاسی، شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، بگو از چیه که من دلم گرفته، را میرم دلم گرفته، میشینم پا میشم، میخندم گریه میکنم، دلم گرفته. من خودم آدم بودم، باد زد و هوای منو برد، سوار اسبی بودم که روز بارونی زمین خورد. شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، با بزرگون میشینی، حرف میزنی، همه چی میدونی، بگو از چیه که من